سنگین و سهمگین، به خصوص ابصار که از همه دشوارتر است. اختصاص به یک نشأت ابتدایی طبیعی انسان دارد. اون بحثی که در مورد کیفیت ادراکاته که ما چجوری میبینیم، چجوری میشنویم، چجوری لمس میکنیم، ادراک چگونه واقع میشه، که خیلی مباحث سنگینی داره و ما این مباحث رو قبلا تحقیقش رو با عزیزان بحث کردیم و خیلی پیرامونش صحبت داشتیم با هم. ولی تمام این مباحثی که گذشت، این مربوط به ادراک در این نشأه است، در این عالمه. چه این که در رؤیای منامی همه آنها در کارند، با این که هیچ یک از شرایط احساس دخالت ندارد. تو خواب هم ما میبینیم، میشنویم، میچشیم، میبوییم، اما هیچ کدام از اون شرایط ادراک در این عالم احتیاجی نیست اونجا. یعنی نوری بخواد تابش کنه، انعکاس پیدا کنه، به چشم ما بخوره، هیچ کدوم از اینها در عالم خواب شرط رؤیت نیست. یا در ادراک لمسی، ادراک سمعی، اون شرایطی که برای ادراک در عالم طبیعت هست، در عالم خواب اون شرایط اصلا احتیاج نیست. و همینطور بریم به عالم بالاتر، عوالم برتر، چون در هر عالمی انسان بدنی داره همسنخ همون عالم. انسان در هر عالمی بدنی داره از سنخ همون عالم، که به وسیله اون بدن با اون عالم مرتبطه و اون عالم رو ادراک میکنه. انسان در هیچ عالمی بدون بدن نمیشه، یعنی نفس بدون بدن نمیشه اصلا. خب حالا هر کدوم از این ابدان ادراکات رو دارن، اما هر کدوم یه شرایط خاص خودشونو دارن که حالا اینجا اشاره میکنیم. فرمود در عالم خواب اینا هیچ کدوم دخالت ندارن. حالا اگر از عالم خواب هم بالاتر بروید، در یابد که گوهر نفس به وجود احدی یک پارچه، حیات و نور و علم و سمع و بصر و سایر ادراک هاست. نفس در این بدنه که چشم جدای از گوشه، لمس جدای از ذوقه. اما النفس فی وحدتهی کل القوا، نفس در مقام وحدتش همه قواست. یک پارچه علمه، یک پارچه حیاته، یک پارچه نوره. لذا قبلا حدیث خوندیم، طرف در بهشت وقتی مثلا شربتی می نوشد چشمش هم لذت میبره، قوه لامسش هم لذت میبره، چون دیگه مثل عالم دنیا نیست که چشم بلکل جدای از ادراکات دیگه باشه. نفس در مقام وحدت خودش همه ادراکاته، که به وجود احدی دیگه اونجا منفصل و جدا و تکثر دیگه در کار نیست. خب و از آن هم بالاتر در سنخیت نفس مفاز با عقل مفیز، یعنی نفسی که فیض رو میگیره و عقلی که فیض رو میده، و مخرج نفس از نقص به کمال. عقل را به وجود احدی یک پارچه حیات و نور و علم و سمع و بصر یابد. اینجا ما قبلا پیرامون مخرج نفس از نقص به کمال صحبت کردیم، که فلاسفه بهش میگن عقل فعال، عقل فعال خارج کننده نفس از نقص به سوی کمال، یعنی نفس انسان که در ابتدا نطفه است، در ابتدا نطفه است، این نطفه در تحت تدبیر موجود مفارق عقلی میاد تکامل پیدا میکنه، چون تکامل کمالی رو بعد از کمالی کسب کردنه، یعنی کمالی رو که نداره دارا میشه، کمالی رو نداره چگونه دارا میشه؟ باید اون کسی که دارای کماله به او بده. دارا شدن کمال چجوریه؟ کسی که دارای کماله کمال رو به او میبخشه، یعنی میاد او رو از نداری به دارایی میکشه، از فقر به غنا میکشه، از قوه به فعلیت میبره، نطفه رو میاد تبدیل میکنه به یه انسان. این نطفه خودش که این مراحل رو طی نمیکنه، چون خودش که نداره، پس باید دیگری به او بده. اون کسی که این نطفه رو از نداری به دارایی میبره، از نقص به کمال میبره، بهش میگیم عقل فعال. به دارایی میبره که نفس از این جنین حادث میشه. نفس در ابتدا خیلی ضعیفه. اینا چون گذشته مطالب، فقط یه مروری میکنیم روش. صرف قابلیت صرفه. کمالی بعد از کمالی از جانب عقل فعال به او افاضه میشه. مراتب عقل و عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل مستفاد، اینا رو یکی یکی چیکار میکنه؟ طی میکنه. اون کسی که این نفس رو از نقص به کمال خود نفس نیست، چون خودش که نداره، خودش که فقیره، دیگری باید به اون ببخشه. این دیگری رو که حالا بحثش چون گذشته، فقط عرض کردیم اجمالی رد میشیم. منبع علم، منبع حیات، منبع نور، منبع کمالات، بهش میگیم عقل فعال، که محیط به همه عالمه. هر موجودی که در مسیر تکاملی خودش حرکت میکنه، شما یه گندمو تو زمین میکارید، این طبق یه قاعده مشخصی رشد میکنه، لذا یه شکل خاصی پیدا میکنه، میوهش، برگهاش، ریشهاش. تخم هندونه رو میکاری، با یک دین و آیین و یک صراط خاصی رشد میکنه. هیچ وقت میوه هندونه مثل انار نمیشه، انار مثل گلابی نمیشه، نه برگش، نه ساقش، نه میوهش، در حالی که خود اون هندونه بیخبره، خود اون انار بیخبره، همونجور که خود ما هم بیخبریم. ما نطفه بودیم، تبدیل شدیم به جنین، بعد متولد شدیم، بعد بزرگ شدیم. مگه خودمون این کارا رو کردیم؟ خودمون که نکردیم. اون گیاه هم همون جوره، اون حیوان هم همون جوره. یعنی سر تا سر نظام عالم رو نگاه میکنی، میبینی یک حقیقتی اینها رو داره به سمت کمال هدایت میکنه، یک حقیقتی جبار که اون جبروت عالم که مجبور میکنه اشیا رو که در مسیر تکاملی خودشون حرکت کنن، که این حقیقت جبروت رو مظهرش رو میگیم جبرائیل، که جبرائیل از همین جبروت گرفته شده، چون ایل در زبان عبری به معنی خداست. ایل عربی میگه اله، اونا میگن ایل. بعد جبر ایل یعنی جبار خداوند، که جبار ایل یا جبر ایل که میشه جبار خداوند، که اون مظهر جبروت الهیه که اشیا رو به سمت کمال حرکت میده. فلاسفه به این حقیقت میگن عقل فعال. خب حالا هرچی این نفس از نقص به کمال خارج میشه، هرچی خارج میشه سعه وجودیش بیشتر میشه، مثل یه انسان نادان که هی دانا میشه، هرچی داناتر میشه ظرف وجودش برای گرفتن فیض بزرگتر میشه. کل و آن یزیق به ما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به. امیر مؤمنان فرمودن هر ظرفی چیزی که درش گذاشته میشه تنگ میشه، مگر ظرف علم که هر چه درش بذاری بزرگتر گشادتر میشه، وسیع‌تر میشه، جا باز میکنه. هر چی بیشتر علم کسب میکنی ظرفت وسیع‌تر میشه. خب تا کجا وسعت پیدا میکنه؟ تا جایی که اونقدر قابلیت پیدا میکنه نفس، اونقدر این نفس قابلیت پیدا میکنه که تمام اون عقل فعال میتونه متجلی بشه در این آینه، تمام اون خزینه علم الهی میتونه در این گنجینه جا بگیره. بیا که در دل تنگ من از خزانه عشقت امانتی است که روح الامین نبوده امینش، که روح الامین نبوده امینش. در دعای سماط که دعای خیلی پر رمز و رازیه و اصل این دعا مال یهود بوده، که امامان ما این دعا رو تأیید کردن و گفتن اصل این دعا نزد ماست و اون که در نزد یهود ناقصه، و این دعای اسم اعظمه که موسوم به دعای شبوره، که در استجابت دعا خیلی عجیبه، اثرات عجیبی داره و بهترین وقتش هم غروب جمعه است. حالا اونجا عبارتی میرسیم که میفرماد فوق احساس الکروبین، تکلم کردی خدایا تو با موسی فوق احساس کروبین. کروبین فرشتگان از فرشتگان مقربن، فوق احساس اینها با او تکلم کردی، که در بعضی روایات داره وقتی خداوند تکلم میکرد با حضرت موسی ایشون به جبرئیل گفت میشنوی؟ گفت نه من نمیشنوم کلام الهی رو. حضرت موسی گرفت و به خودش نزدیک کرد، گفت بشنو کلام الهی را. یعنی حضرت موسی داره از افقی میگیره که حتی جبرئیل هم از اون افق دستش نمیرسه، همونجوری که در معراج رسول اکرم به جایی رسید که جبرئیل گفت من بیشتر از این نمیتونم بیام، لو دنوت عن ملتن لحترقت، بند انگشت فراتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. خوک و از آن هم بالاتر در سنخیت نفس مفاز با عقل مفیز و مخرج نفس از نقص به کمال، در اون مرتبه حالا عقل را به وجود احدی یک پارچه حیات و نور و علم و سم و بصر یابد. قبلا نفس رو فرمود. تفاوت نفس با عقل در چیه؟ حالا چه نفوس جزئی رو بگیم، چه نفس کل رو بگیم، چه عقول جزئیه رو بگیم، چه عقل کل رو بگیم، اصلا تفاوت نفس با عقل در چیه؟ تفاوت نفس با عقل در اینه که نفس تعلق داره به ماده، نفس تعلق داره به مادون خودش، به ماده تعلق داره، اما عقل تعلق به ماده نداره، بلکه تعلق به چی داره؟ به نفس تعلق داره. نفس یک پاش بسته به کسرته، یه پای نفس بسته به بدن، بدن متکسره دیگه، یه طرفش رو به عقله، یعنی در عین تجرد وابستگی به ماده داره، اما عقل اینگونه نیست. لذا در فرق بین زن و مرد این مباحث رو قبلا داشتیم، گفتیم زن مظهر نفسه. چرا؟ چون بچه دار میشه، تکثر از ناحیه زن به وجود میاد، زن دارای فرزند میشه و بعد فرزند رو تربیت میکنه، بزرگ میکنه، غذا بهش میده، تا 2 سال بچه از مادر شیر میخوره، از اون تغذیه میشه، قبلش هم از وجود او تغذیه میشد. زن مظهر نفسه و مرد مظهر عقله، که گفتیم نفس تعلق به ماده داره اما عقل تعلق به ماده نداره، مجرد از ماده است، تجردش بیشتر از نفسه. خب نفس به جایی میرسه در ارتقا که با عقل فعال محاذی میشه در اون تکامل خودش. عقل چون تعلق به ماده نداره، اون عقول مفارقه، عقول مجرده، اینا تکامل دیگه ندارن، اما نفس چون تعلق به ماده داره، تا موقعی که تعلق داره میتونه تکامل پیدا کنه، میتونه به مرتبه جبرئیل برسه، میتونه از جبرئیل فراتر بشه. از سلمانو خیرون من جبرائیل، سلمان از جبرئیل بهتره، بالاتره. انسان میتونه از فرشتگان افقش بالاتر بره به خاطر اون گیرندگی که داره. خب انسان از طبیعت به عالم خواب سفر کرد، دید ادراکات اونجا هست، از اونجا بالاتر رفت، دید ادراکات اونجا هست منتها به نحو خودش. ما هر عالمی رو با ادراکات خودش درک میکنیم. مثلا شما محبت رو درک میکنید، اما میبینید محبت رو، میشنوید، لمسش میکنید، میبینید هیچ کدوم از اینا در کار نیست، اما دارید درکش میکنید. پس درک کردن در هر عالمی مختص خودشه، یعنی محسوسات رو یه جور درک میکنیم، متخیلات رو، موجودات مثالی رو یه جور درک میکنیم، موجودات عقلی رو یه جور درک میکنیم، اما برسیم به اینجا و سپس به الله من ورائه محیط رسد. حالا ادراک حق یه ادراکی ورای اینها، یعنی از حس به خیال رفتیم، از خیال به عقل رفتیم، اما ادراک حق یه ادراکی ورای این ادراکات، الله من ورائهم محیط. به هر جا که میرسیم این حق تعالی احاطه داره بر اونجا، محیط بر اونجا. سپس به الله من ورائه محیط رسد و دریابد که اسماء حسنا و صفات علیایش به وجود احدی عین ذات صمدی اویند و فقط تغایر مفهومی دارند. در جلساتی که در همین 100 کلمه یکی دو کلمه پیش بحث توحیدی داشتیم، اگه در خاطر عزیزان باشه، چقدر اصرار کردیم که این جلسه رو حتما چندین بار گوش بدید. اونجا گفتیم وجود مساوق چیه؟ حقه. وقتی میگیم وجود یعنی حق، وقتی میگی حق یعنی وجود. وجود اول، آخر، ظاهر، باطن، بالاست، پایین، محیط، محاط، کلی، جزئی و همین که از همه اینها مبراست. همه صفات کمالی مال چیه؟ وجوده. علم مال وجوده، وجود نباشه علمی نیست. حیات مال وجوده، وجود نباشه حیات معنا نداره. قدرت مال وجوده. پس وجود تمام این صفات کمالی رو داراست و این صفات کمالی عین ذات اویند، نه اینکه وجود یه چیزی، قدرت یه چیز دیگه است، وجود یه چیزی، حیات یه چیز دیگه است. اسماء و صفات الهی هم همین گونه. خدا یه چیزی نیست بگیم حی یه چیز دیگه است، یا حیات یه چیز دیگه است، یا قابض یه چیزی، خدا یه چیز دیگه است. یک حق و تمام این اسماء و صفات اولیا عین ذات صمدی او هستند و بستگی داره که ما از چه دریچه‌ای به این ذات نگاه کنیم، به این هویت نگاه کنیم. یه جا از لحاظ قدرت به وجود نگاه میکنیم، میگه وجود قادره، قدیره، میشه اسم قادر، اسم قدیر. یه موقع از لحاظ حیات نگاه میکنیم، میگه وجود حیه. یه موقع از لحاظ شعور نگاه میکنیم، میگه وجود شاعره، این دارای شعوره. از لحاظ حکمت نگاه میکنی، وجود حکیمه. از لحاظ علم نگاه میکنی، وجود علیمه. نه اینکه اینا جدا باشن، اسماء الله عین ذاتن، حقایق اسماء، حقایق اسماء عین ذاتن، نه اینکه چیز جدا باشن از ذات. یه مثالی بزنیم برای اینکه یه مقدار نزدیک بشه به ذهن. شما یک نفر هستید، اما به خاطر شؤونات مختلفی شما اسماء مختلفی دارید. یه موقع به شما میگن پسر، به خاطر پدرت بهت میگن چی؟ پسر. یه موقع چون درس میخونی بهت میگن دانشجو. یه موقع چون مینویسی بهت میگن نویسنده. یه موقع به خاطر راه رفتنت میگن راه رونده. اسماء زیادی داری. پسر خاله بهت میگن، پسر عمو بهت میگن، بابا بهت میگن، نوه بهت میگن، اما تو یک حقیقتی. یه چیزی به خاطر کمالات شؤون مختلفه اسماء مختلف داری. حالا ذات حق رو به خاطر کمالات مختلف اسامی مختلف داره، چون مستجمع جمیع صفات کمالیه. پس اسما عین ذاتن، فقط تغایر مفهومی دارن که میگیم ذات یه چیزه، اسم یه چیز دیگه است. ذات یه چیزه، اسم یه چیزه، به خاطر اینکه میخواییم بگیم اون ذات محدود به این اسم نیست. یعنی فقط ذات محدود به حیات نیست، محدود به علم نیست، محدود به قدرت نیست. ذات لایتناهیه، از این تعینات منزهه. فقط تغایر مفهومی دارند. آنگاه بسیاری از افعال و آثار خود را به همین مثابت در هر نشأه به حکم همان نشأه ارتقا دهد و در تطابق کونین نتایجی به دست دارد. خب فعل ما، اثر ما در هر عالمی یه جوره. شما اینجا وقتی میخوای راه بری یه جور راه میری، اما در خیال خودت میخوای راه بری چی؟ اونجا دیگه به محض اراده شما حرکت میکنی. تو خیال خودت میخوای بری اصفهان، آنی اصفهان حاضر میشی. میخوای بری تهران، آنی در تهران حاضر میشی. همینجور هم در عالم برزخ دیگه با اینجا متفاوته که بخوای بلند بشی، این جسم رو حرکت بدی، بکشی. حالا بریم در عالم بالاتر، در عالم عقل. اونجا دیگه اصلا بالکل حجاب میره کنار. اونجا یک پارچه ادراکه، یک پارچه نوره. در عالم ماده احتجابه، شما از پشت دیوار بیخبری، از تو جیب خودت بیخبری، از پشت پرده بیخبری. در عالم مثال که میری حجاب ها کمتر میشه. حجاب ها، حجاب زمان و مکان تا اندازه زیادی مرتفع میشه. و در عالم عقل بالکل حجاب زمان و مکان کنار میره. لذا میشه نور صرف، علم صرف. و کسی که به اونجا میرسه به عالم عقل، یک پارچه حیات محض رو درک میکنه، یک پارچه نور صرف رو درک میکنه. پس افعال و آثار خود را میبینه که در هر نشأه به حکم همون نشأه است، در هر عالمی به حکم همون عالمه. حالا طرف اگر قدرت داشته باشه، نفسش قوی باشه، میتونه اون تصرفی که در عالم مثال داره در عالم ماده داشته باشه، در چشم به هم زدنی به عالم، مثلا به شهر دیگه ای بره. همون جوری که در عالم خیال شما میتونی در خیال خودت در یه لحظه بری قم. نفس که قوت میگیره اینجا همین حکمو پیدا میکنه، لذا تصرفات پیدا میکنه، خرق عادات پیدا میکنه و و و چیزهایی که حالا هست. و در تطابق کونین نتایجی به دست دارد. تطابق کونین، کون یعنی چی؟ عالم. فلاسفه میگن ما عالم کبیر داریم و عالم صغیر. عالم صغیر انسانه، عالم کبیر همین عالمیه که هست. این انسان درست منطبق با عوالم وجوده، یعنی اگر در عالم وجود عالم عقل داریم، تو هم عقل داری. اگر در عالم وجود عالم مثال و برزخ داریم، تو هم خیال داری. اگر عالم طبیعت داریم، تو هم طبیعت داری. تو یک مختصری از کل عوالمی. و حالا تو این زمینه بحث‌های زیادی هست که چون دیگه نزدیک اذان شده، انشاءالله باشه برای جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.